بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سلام عرض می کنم خدمت دانشجویان محترم. امیدوارم که این سال سال پرخیر و پربرکتی باشه برای تک تک شما عزیزان و همیشه لحظات خوب و خوشی را در کنار قانون های گرم خانوادتون همراه با صحت و سلامتی و به دور از بیماری منحوس کرونا داشته باشید. دوستان، مطالبی که نوشته شده و در اختیار شما عزیزان قرار میگیره توضیحی است در مورد فصل ها و سرفصل ها و گاهن مطالبی که توضیح داده نمیشه باید به کتاب مراجعه بکنید. اصولا ما خواستیم اون مطالبی که واقعا هضمشون برای شما سنگینه، خواستیم اینها رو بیشتر توضیح بدیم. و یه مطلب دیگه که اینه که کتابی که شما باید بخونید، گفتیم در اول ترم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی نوشته آقای دکتر خسرو باقری جلد 1. خب در مورد فصل اول میخوایم صحبت بکنیم. فصل اول در مورد توصیف انسان در قرآن و اسلام چیه، نگاه تحلیلی داشته باشیم در این مورد. اینه که اسلام در تعریف انسان واژه‌ها و مفاهیمی به کار برده که انسان مرکب از تن انسان هستش و یکی هم نفس انسان هست. تن انسان مرکب از چشم و گوش و دست و پا که همه اینها جزء اعضا و جوارح انسان به شمار میاد که به تن انسان تعلق میگیره. اما نفس انسان مرکب از روح هستش، نفس هستش، فطرت هست، عهد و میثاق و حنیفیت که این اصطلاحاتی که به کار برده شده در فطرت. بعد عقل انسان است که اصطلاحات هجر و نهیه و لب، و قلب انسان هستش که اصطلاحات فؤاد و صدر و اراده و اختیار هستش. ببینید، وقتی از نفس صحبت میکنیم، نفس معنای دیگری که افاده میکند که به آن حقیقت وجودی انسان تعبیر میشه. یعنی اینه که نفس که حقیقت وجودی انسانه، زمانی که اگر بدن انسان متلاشی بشه و از بین بره، نفس انسان موجودیتش هست. یعنی با متلاشی شدن بدن انسان، این نفس هست، این نفس از بین نمیره، نفس جاویدان هست. روح در درجه اول به منزله مفهوم جهانشناختی نه انسان شناسی مطرح شده است. روح موجودی از موجودات جهان که در درجه در ردیف ملائکه قرار داره و منشأ حیات هستی است. به ظهور رسیدن حیات در هر مرتبه‌ای از حیات نباتی و انسانی است. یعنی همه اینها در گروه روح است. یعنی اگر روحی موجود نباشد، موجودیتی در کار نیست. یعنی اگر انسان روحی نداشته باشد که موجودیت انسان بودن نیست. و همین روح و بحث روح برای ما تاریک است و برای دانش بشری هم واقعا دانش بشری به اونجا نمیرسه. ولی این مقدار مشخص شده که یک شی اگه به درجه معینی برسد، از پیچیدگی بیشتر برخوردار باشد، جلوه روح در آن موجود، چه انسان، چه نبات، چه حیوان، آثار زنده بودن در آن چیه مشخصه. نکته قابل توجه اینه که در قرآن گفتیم در مورد روح مسکوت گذاشته شده و برای ما تاریک است، یعنی قدم گذاشتن در تاریکی است. ولی در آیاتی مثلا گفته که در قرآن به روح منهی من روحی، یعنی این روح در انسان ها مشترک است. در سوره هجر آیه 28 و 29 اگه اشتباه نکنم، فاذا سویته و نفخته فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خداوند در این آیه میفرماید وقتی او را آراستم، یعنی انسان رو از گل آفریدم، و نفخت و فیه من روحی و از روح خودم در او دمیدم، فقعوا له ساجدین، که انسان که اشرف مخلوقاته به ملائک میگه که پیش او، پیش انسان به سجده در افتید، برای انسان سجده بکنید. ضربه دیگری برای انسان در گروه انسانی ایمان به خدا و نفوذ آن در دل اوست، که با ظهور این جلوه از روح نیز حیاتی تازه از حیات انسان نمودار است. یعنی انسان وقتی این روح خدایی داشته باشد در گرو ایمان به خدا، یعنی به خدا ایمان داشته باشد و اعمال و رفتارش خدایی باشد و آنچه که ائمه میفرمایند، آنچه که قرآن میفرماید به آنها عمل بکنه، انسان به حیات پاک یا حیات طیبه تعبیر شده است. یعنی در حیات طیبه انسان دلش رو از آلودگی به شرک، خیالش رو از آلودگی به وسوسه های شیطانی و اشیاء و اون چیزهایی که پلید هست آراسته شده انسان، یعنی مبرا هست از این صفات. و انسانی که از این صفات پست به دور باشه، مبرا باشه، به این مرتبه والایی از حیات انسان دست میابه. اما در مورد نفس میخوایم صحبت بکنیم. اولا نفس در فارسی به معنای خود است. تا چیزی ضمیری به آن اضافه نشده معنای چیز مشخصی رو معلوم نمی کنه. یعنی وقتی ضمیری بهش اضافه نکنیم میگوییم مثلا نفسی. یعنی چی؟ یعنی نفس خودم. در اینجا دیگه مشخص میشه. و در پاره ای از آیات قرآن نفس را به این معنا به کار برده و معنای دیگری ندارد. اما به تدریج علاوه بر معنای قبلی که حاکی از شخص آدمی مضمون بدن بود و گفتیم در بحث قبلی و روح بود، در این حالت بدون آنکه چیزی بهش اضافه بشه معنای مذکور چی متبادر میشه. و در پاره از آیات این معنا مورد نظر است که کسی شخصی را بکشد گویا تمام مردم را کشته است. در نهایت کلمه نفس معنای دیگری را افاده می کند. و یک نکته قابل توجه که گفتیم، می توان از نفس به حقیقت وجودی انسان تعبیر کرد. خب همین روح است که به انسان موجودیت می دهد. اما حالات نفس زمانی در انسان پدیدار می شه که میل و کششی به سوی لذتی در انسان پدیدار بشه. این حالات نفس، انسان حالات نفسی که داره، یکی نفس اماره هست، دوم نفس لوامه هست، سوم هم نفس چی؟ مطمئنه. نفس اماره نفسیه که در اون هواهای نفسانی انسان شعله‌ور می‌گردد و انسان می‌خواد که به لذتی برسه و چنان شیفته اون لذت میشه که ضوابط رو زیر پا میگذاره، چه ضوابط های انسانی و چه ضوابط های الهی رو. مثلا خب دزدی میکنه، میره مال مردم رو میدزده بدون اینکه، بدون این مالی که دزدیده او برای او حرام هست، گناه هست. خیانت در امانت میکنه، کسی مثلا یه مالی رو یا یک کتابی رو در اختیار کسی میذاره به عنوان امانت، چی؟ خیانت میکنه. اون مالی که در اختیارش گذاشته این مال رو پس بر نمیگردونه، یا کتابی که به عنوان امانت داده این کتاب رو بر نمیگردونه به همون شخص، و یا گناهان دیگر به ناموس مردم نگاه کردن و از اینا. به این میگه نفس اماره. اما نفس لوامه یه نفسیه که سرزنشگره. چی؟ سرزنشگر. از اسمش مشخص سرزنش میکنه انسان رو. یعنی مثلا این تو این کارو کردی، این واقعا خوب نیست، گناه داره. به وجدان آدم برمیگرده، نفس لباس تازه ای را میپوشد، خودیابی میکند، یعنی مرور میکنه کاراشو. وجدان چی؟ مرور میکنه انسان. یه موقع میگن آه کلاتو بذار جلوت، با کلات صحبت کن ببین چی کاری کردی. این یه ضرب المثلی است که در بین ما مشهور شده، که همون انسان که با خودش صحبت میکنه از اون به وجدان تعبیر شده. اما نفس مطمئن، نفسی که پیوسته مراقب هواهای نفسانی خیش است، همبار آنها را در مزان اتهام قرار میده و هواهای خود را آنچنان در بند کرده که همواره به یاد خداست. یعنی نفس مطمئنه، انسان وقتی به نفس مطمئنه میرسه دیگه مراقب اعمال و رفتار خیش است و همیشه اون نفس خود را در بند کشیده و همواره به یاد خداست. میگیم الا بذکر الله تطمئن القلوب، ذکر خدا باراترین و بهترین آرامش دهنده قلبهای انسان هاست. و بهترین ذکرم که خب همون ذکر نماز است. وقتی ما نماز می خونیم همیشه با خدای خودمون صحبت می کنیم. اون ذکری هایی که در نماز هست ما قرائت می کنیم و قلبمون با ذکر نماز به آرامش می رسه. اما مطلب بعدی در مورد فطرت میخواییم صحبت بکنیم. فطرت و اصطلاحاتی که سبقت هست، عهد و میثاق هست، حنیفیت هست. ببینید دوستان، خداوند در آفرینش انسان ها میان خودش و بندش هیچ حجابی نگذاشته، هیچ حجابی حائل نشده و بنده را همیشه به بازنگری در خودش دعوت می کند. یعنی به خودت بیای، اون کارهایی که انجام دادی بازنگری کن در زندگیت، به خودت بیای. یعنی و به طرف خودش هم خدا دعوت می کنه. با چنین حضوری که از خودش هیچ چیزی ندارد، در وجود ذات هر انسانی خدا پرستی هست. همون قضیه فطرت است که مربوط به دوران الست. قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم دوران الست هست که یا دوران زرم گفته میشه، که خداوند از همه مخلوقاتش، یعنی زمانی که ما نبودیم دوران الست میگن، از مخلوقاتش، از آفریداش، از انسان ها عهد و پیمان میگیره، عهد و میثاق میگیره که همه اونها رو به یکتا پرستی دعوت میکنه و همه انسان ها هم این رو قبول میکنن که خداوند، قل هو الله و احد، خداوند یکیست. و این هم حقیقت ناظر به یکتا پرستی، این بذر ربوبی به نام حنیفیت خوانده شده است. حنیفیت یعنی در لغت عرب یکتا پرستی. سبقت هم خداوند این نوع رنگ آمیزی که سبقت خوانده است، یعنی رنگ‌های دیگری که بر پیکر انسان می نشیند یا بر پوست، که این رنگ الهی است. ولی پرتو روبیبی در انسان آمیزه جان آدمی است. در مورد عقل می خواهیم صحبت بکنیم، اصطلاحات هجر و نهیه و لب. در قرآن عقل معنای خاصی دارد و نمیتوان را با پاره معانی یکی دانست. مفاهیمی چون قوه تفکر، هوش و نظایرانها با معانی قرآن اینها رو یکی میدونن انسان ها. عقل در لغت عرب به معنای بند و بازاری، اقل لسانه، یعنی جلو زبانش را گرفت. معقل به معنی دژ و بازویی است که دشمن را از نفوذ باز می‌دارد. یعنی یه چیزی، یه سدی میذارن که مثلا دشمن نفوذ نکنه در جنگ ها، مثلا یه دژی میذارن جلو که دشمن نتونه به نفوذ بکنه به نیروهای خودی. واژه متضاد عقل در عرب در مقابل جهل هست. عقل در مقابل جهل. جهل در اصل به معنای عمل بدون تأمل یا عمل ناسنجیده است. یعنی انسان جاهل هست، جهل دارد، یه عملی رو بدون اینکه فکر بکنه به اندیشه یه عملی رو انجام میده. واژه جهل حاکی از بیگدار به آب زدن است و چنین عمل نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. اما اصطلاح هجر و تهجیر برای تعیین مرز میان دو چیز و جلوگیری از خلط و خبط یا ایمن نگه داشتن اشیاء و یا اشخاص از هجوم ها صورت میپذیرد. این هم همون معنای مترادفی که گفتیم، همون معنای بالایی رو میدهد، معنای مترادفیه. و نهیه هم همین معنای مترادف و بازداری، یعنی نگه داشتن. به این اعتبار که این بازداری عقل نهیه نامیده میشه و اینجا نهیه یعنی عقل رو باز میداره. یعنی عقل میگه که آقا شما که الان سیل میاد تو بری، خب سیل تو رو با خودش میبره، غرق میشی. عقل میگه این نهیه است. عقل میگه تو واسه این سیل بره، تموم بشه بره این آب، تو راه خودتو بگیر و برو. عقل ورزی در مقام عمل به معنای آن است که عمل خود را تحت انقیاد علم خود در آوریم. یعنی در قید علم خود، در انقیاد همون در قید علم خود در آوریم. یعنی عقل داشته باشیم اینا هم عمل بکنیم. عاقل کسی است که به میزان علم خود دست به عمل بزند. علم و عملش یکی باشه. یکی علم داره، عمل نمیکنه. میگن عالم بی عمل مثل چیه؟ زنبور بی اثر است. یعنی هیچ فایده ای نداره. اما تیتر بعدی در مورد قلب میخوایم صحبت بکنیم. اصلاحاتش فاد و صد. قلب ببینید، خب اگر دقت بکنید همه مثلا مریض میشن دستشون میذارن طرف سمت چپ سینه، میگن ای وای قلبم گرفت، قلبم تون میزنه یا قلبم نمیزنه. این در دین اسلام پاره گوشتی نیست. سینه همون قلب نسبت به هدایت فراخ شده. یعنی چی؟ یعنی انسانی که سینهش از هدایت الهی گشاده شده، این سینهش روز به روز باز میشه. این تکه گوشی نیست که باز بشه. پس این قلب پاره گوشتی نیست. و گمراهی انسان تنگی سینه میشه. یعنی چی؟ تنگی سینه دیگه مثل این نیست که مثلا یه موقع بگید سینم درد میکنه، سرفه میکنم، سینم تنگ شده. نه، این سینه که تنگ شده یعنی نسبت به هدایت الهی تنگ شده. یعنی انوازی که از طرف خداوند پرستاده میشه دیگه ما یعنی نمیتونیم این انواز رو دریافت بکنیم. سینمون تنگ شده. اینه سینه ما، این دل ما، معنای رایج دل، مرکز عواطف یا شهود است. میبینید که یه آدمی اونقدر عاطفه داره، اونقدر محبت داره نسبت به انسانهایی که واقعا مظلومن، اون انسانهایی که بیچیزن، ندارن، این عاطفه نمیذاره، میره کمک میکنه به همچین انسانهایی. یا قلب شهود پیدا میکنه. شهود یعنی چه؟ شهود اینه که مثلا اینو بگم، مثلا شما میخواین یه کار انجام میدین، میگین که به من تو دلم یه چیزی شده که میگه این کار رو نکن یا این مسافرت نرو. از این انبار، این انبار الهی در دل این تابیده، این واقعا عملش خوبه، به درجه شهود رسیده، یعنی یه چیزهایی رو میدونه، یه چیزهایی به قلبش، به دلش آگاه شده. اما در مورد اراده میخوایم صحبت بکنه. ببینید، اراده یکی اینه که تصور فعله، یعنی ما میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، بعد اینکه تصور فعل رو ما داشتیم، تصور لذت بهمون دست میده، میگه مثلا این کار رو بکنیم، مثلا اینقدر لذت میبریم، این کار رو میکنیم، لذت بخش خیلی، بعد اینو تصدیق میکنه عقلمون، تصدیق میکنه، میگیم بله، اینکه تصدیق کردیم، یه موقع برای انسان ایجاد شوق میاد. ایجاد شوق یعنی چی؟ یعنی در انسان شور شوق میاد دیگه، این کار رو من میکنم دیگه، این اینقدر لذت داره، من باید این کار رو بکنم. بعد دیگه این کار به انجام میرسه. به این میگن چی؟ اراده. خب یه بار میگم، اراده تصویر یا تصور فعل، یکی تصور لذت، بعد تصدیق، بعد ایجاد شوق، بعد خواستن کار یا به فعلیت رساندن همون کار. البته اینا رو من گفتم دیگه، من اینا رو خب اینطوری که میگم شما باید به کتابم مراجعه بکنید. اینا یه فرمولیه که مثلا شما بتونید مفهوم اراده رو چی هضم بشه براتون. البته این نکته هم نام این نکته رو هم عرض بکنم خدمتتون که شیطان قادر به وسواس آدم ها نیست. یعنی اینطوری هستا، مثلا شما یه کار رو بگید شیطان کرد دیگه، نه اصلا اینطوری نیست. یا خیلی تصور میکنن که اگر خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم، یعنی کافر نمیشدیم، که این که در تصور و وجودی خود دچار توهم شدن. خدا به اراده داده، اختیار داد، پس این قضیه اختیار کجا رفت؟ تو اراده میکنی یه کاری رو انجام میدی، تو میدونی که این کاری که انجام میدی گناهه، تو میدونی که دنبال کار زشت میری گناهه، تو میدونی که دنبال ناموس مردم میری گناه داره، این کار رو انجام میدی، میخوای لذت هم ببری، تازه از یه طرف هم میگید شیطان منو وسوسه کرد. نه این کار اصلا هم اینطور نیست. پس ما خودمون اختیار خودمون انجام میدیم دیگه. این اگه خدا میکرد دیگه ما اصلا اختیار نداشتیم، که ما مختار هستیم، خدا به ما اختیار داده که خودمون با اختیار خودمون چی کارامون رو انجام بدیم. و در اختیار خود انسان مسئول است و اختیار دارد، اجباری در کار و فعل او نیست. یعنی ما کسی ما رو با اجبار اینطوری نمی کنه که تو با اجبار و بازور این کار رو بکن، اصلا اینطوری نیست. بعد مطلب دیگه، رابطه عقل و نفس. عقل شنی از نفس است و عامل بازشناسی و راهیابی به شما میاد. یعنی عقل سرمایه اصلی نفس انسانه. یعنی این عقل اگه نباشه ما نمیتونیم به مقصود و هدفی برسیم. خداوند به ما عقل داده دیگه، از عقلم در قرآن به چی رسول باطنی تعبیر شده. ما به واسطه عقل میتونیم که به واسطه رسول باطنی میتونیم که بد و خوب رو، حق و باطل رو چی از هم دیگه تشخیص بدیم. عقل عامل راهیابی نفس به سمت حق و خیر است و و از طریق بازاری و از پیرو و باطل چی ما به وسیله عقل چی از اون کار بر میگردیم. عامل بازدارنده ما عقل است. و السلام علیکم و رحمت الله.